سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی بر مبنای جهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، تهران، حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف. جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل.
الحديث الثاني عشر بسند المتصل إلى محمد بن يعقوب رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفلي عن السفوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول نبه بالتفكر قلبك وجافي عن الليل جنبك واتقل ربك بصلاته اليوم. روایت دوازده از کتاب شریف اربعین حدیث حضرت امام. سند این حدیث خیلی سند محکمیه تا اینکه به امام صادق میرسه. میفرماید که امیرالمؤمنین کان امیرالمؤمنین یقول کان یقول. حضرت امام از همین ابتدای روایت یه بهره برداری میکنن. میفرماین که نفرمود که قال امیرالمؤمنین یا یقول امیرالمؤمنین، فرمود که کان امیرالمؤمنین یقول. این کان یقول دلالت بر استمرار این مطلب داره، که انه این که حضرت همیشه این نکته رو متذکر می شود، همیشه این جمله رو یا این مطلب رو یا شبیه این مطلب رو علت دوام تکرار می کرد. کان امیرالمؤمنین یهود، که انه این که استدامتن و مستمرن حضرت می فرمود. می فرمود که نبه به تفکر قلبک، قلبت رو متنبه بکن با تفکر. بعد می فرماید برای تنبه قلب، گفتن این که مثلا قلب خواب بیدارش بکن یا این که قلب در غفلت از غفلت خارجش بکن. بعد می فرماید که دوتا درسته، چه این که بگید مثلا قلب خوابه، این قلب خواب رو بیدار بکن، متنبه بکن، چه این که بگیم این در حالت غفلت بیداره ولی به چیز دیگه متوجهه، از این مسئله مهم غافله، او رو متوجه به یک مسئله مهمتری بکن. بفرمان دوتاش درسته، میتونن مکمل هم دیگه هم باشن، چون لازمه توجه بیداریه. اگر کسی بیدار نباشه نمیتونه متوجه به یک امری باشه، و به خاطر همین در اون روایت فرمود که الناس و نیام اداماتو انتبه، مردم خوابن، الناس و نیام مردم نوعن در خوابن، اداماتو انتبه، وقتی که میمیرن بیدار میشن، اون وقت متوجه میشن که چه کردیم، چه بودیم، چه شدیم، کجا هستیم. این بیداری اون وقت به سراغش میاد که دیگه نوعاً دیر شده، وقتی بیدار میشن که دیگه دیر شده. بعد ادامه روایت در رابطه با بحث نماز شب و جافی بالله جنبک، بعد بخش سوم روایت در رابطه با تماس. راجع بخش دوم و سوم روایت بعدا بحث می‌کنم. حالا که این بخش اول روایت که فرمود نبه به تفکر قلبک، با تفکر قلبت رو بیدار بکن، متنبه بکن، از خواب غفلت این قلب رو متنبه بکن. با اون دو وجهی که برای تنبه ذکرشان می‌فرمایند که برای تفکر گفته شده که تفکر یعنی چی؟ خود تفکر، نفس تفکر، که اگر خاطر شریفتون باشه در حدیث اول کتاب اربعین حدیث که بحث کردیم، حضرت امام سیر خودسازی رو که بیان می‌کنند اونجا تفکر رو به عنوان مرحله اول خودسازی بیان می‌کنند. اونجا نسبت به مسئله تفکر حضرت امام به اجماع می‌گذرن، میگن بعدا رو بحث می‌کنیم. حالا در این حدیث دوازده تقریبا با یه تفصیل بیشتری نسبت به این مسئله تفکر اینجا می‌پردازن، که همونجا امام می‌فرمایند که بعضی از عرفا و بعضی از سالکین طریقت مسئله تفکر رو مرحله ششم خودسازی قرار میدن. امثال خواجه عبدالله انصاری و بعضی دیگه در منازل الصائری میان تفکر رو مرحله پنجم یا مرحله ششم مراحل خودسازی قرار میدن. از اون امام میفرمایند تفکر مرحله اول خودسازیه. البته با اون تفکری که در مرحله ششم فرق منافات نداره، اون یه بوده از تفکر رو در بر میگیره، اینم یک بوده از تفکر رو در بر میگیره. این بوده از تفکر رو میفرماید که اون چی که در رابطه با تفکر گفته شده یعنی عملیات فکر کردن، فعل و انفعالاتی که انسان انجام میده، تحلیلی که انسان انجام میده برای اعمال فکر، نه خطوراته. نه، می‌فرماید که این که شما مجهولاتی رو در نظر می‌گیرید، بعد برای رفع این مجهولات معلوماتی دارید، این معلومات رو کنار هم دیگه می‌ذارید برای کشف این مجهولات. یعنی چند تا چیز رو که برای شما معلومه و روشنه از این معلومات استفاده می‌کنید، این معلومات رو در هم دیگه ضرب می‌کنید، اون مجهول رو کشفش می‌کنید، جواب براش پیدا می‌کنید. این میشه عملیات فکر کردن به نحو عمومی، عموماً عملیات فکر کردن عموماً. می‌فرمایید به نظر میاد این نحوه به تفکر قلبه که در این روایت آمده اخص از این نوع تفکر برای کشف مجهولات. این تفکر یک نوع تنبه دله، یک نوع کشفه. این که دلت رو به یک مرحله‌ای برسان که این دل چشم بصیرت پیدا بکنه، این دلت به کشف و شهود برسه، این دلت ماوراء رو بتونه ببینه. این تنبه دل غیر از تنبه فکر به معنای اون مجهولات رو کشف کردن با معادلات ذهنیه، که شما یک سری بدیهیاتی رو، یک سری قواعدی رو کنار هم دیگه میذارید، مثلا یه دیگه که مثلا چنین چیزی شنیدم، اینم قاعدش اینطوری، پس چنین نتیجهی میتونم بگیرم و میشه ملاک خیلی از قضاوت‌ها. اینجا بنای بر کشف و شهوده، نه بنای بر قضاوت‌های عقلی و بنای بر قضاوت‌های تدبیریه. این تفکر کردن و به یه تعبیر امام میفرماید که از موضوع تفکر و از موضوع دل تعابیر مختلفی در قرآن شده، که مثلا لهم قلوب لا یفقهون بها، بعضی مثلا دلایی دارن، بعضی دل رو اطباء به قلب تفسیر میکنن، حکما به مراتب تفسیر میکنن، عرفا یک تفسیر دیگری از دل دارن. میفهمید آنچه اینجا داره از دل تفسیر میشه و تنبه دل با فکر کردن و با عملیات فکر کردن، یعنی اینکه دل شما به یک مرتبه‌ای برسه از کشف و شهود که بتواند یک مراحلی رو رؤیت بکنه، یه مقاماتی رو درک بکنه. این عملیات فکر کردن دل و ایجاد بصیرت در دل. بعد می‌فرماید اهمیتش چقدره؟ می‌فرماید اهمیتش به تناسب مراحلی که طی می‌کنید، به تناسب هر مرحله‌ای که طی می‌کنید، همون مقدار فکر کردن شما ارزش پیدا می‌کنه. یه جا داریم که یک ساعت تفکر کردن از یک روز عبادت کردن بهتره. در روایت یه جا داریم که یک ساعت تفکر کردن از یک سال عبادت کردن بهتره. روایت دیگه داریم که یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بهتره. یه جا دیگه داریم که یک ساعت فکر کردن از 1000 سال عبادت بهتره. تفکر ساعته خیر من عبادت یا او سنه او 70 سنه او 1000 سنه. روایتش مختلفه، همش هم تقریبا درسته. به 2 عامل بستگی داره. اون کسی که فکر میکنه کیه؟ 2، به چیزی که فکر میکنه چیه؟ این دوتا رو تو هم دیگه ضرب میکنه، ارزشش بالا میره. انسان‌هایی هستن در جایگاه و منزلتی از اولیاء خدا، یه ساعت فکر کردن اینها و به چیزی که دارن فکر میکنن و به چیزی که در دلشون دارن تحلیلش میکنن و این فکر کردن چی چیزایی رو برای اونها نمایان میکنه، با صرف نظر از این که فکر غلط بعضی ها اونها رو به تحلیل غلط، به نتیجه غلط، به قضاوت غلط، به سیاه نمایی، به ایجاد سوء ظن، به ایجاد غیر از این تفکرات انحرافی که ثمره خاصی نداره و بلکه مضرم هستن، نه، این که تفکر درست، تفکر درست، تعقل درست، این که درست فکر کنه، درست فهم بکنه. یک مرتبه سر درس آقا یه بنده خدایی تا آقا 2-3 جمله بحث رو شروع کردن یه آقای اشکال کرد. خیلی آدم پیر مرد بزرگواریه، علندوام، یعنی یک خط در میون به صحبتهای آقا انقاض میکنه، همیشه هم یه ترمز کلاس میشه، کلاس هم نگه میده. بعد خیلی هم آقا با سعی صدر رو با بزرگواری باشون برخورد میکنه، دو دفتم شیفتهایی باش میکنه. بعد آقای تعملی کرد جلوش هم بودیم در یه متری آقا نشسته بود، بهش گفت که شما اگر خوب گوش کنید من چی گفتم، خوب اگر گوش کنید، لعل این که دو زمین من چی گفتم، چه برسه به این که اصلا گوشی نمی کنید، گوش نمی کنید، چطور اشکال می کنید اصلا؟ اول خوب گوش بکن، دقیقا متوجه بشه دقیقا من چی گفتم، بعد شما به یه حرف اشکال بگیر. حالا چه برسه به این که اصلا شما نه حرف رو متوجه شدی، نه خوب گوش کردی، حالا این چیز رو تحلیل کردی، بعد مثلا به این نتیجه رسیدی که این حرف اشکال داره و قضاوت هم کردی که خب خیلی بنده خدا توی چند ساله ماجراهای زیادی، یه چند روز قبل یه اشکالی کرد، بعد آقا دوباره بهش فرمود که ببین من همینه گفتم چند دقیقه قبل، اشکال دینه توی چند دقیقه چرت دادی، متوجه نشدی که من گفتم، اگر چرت نزده بودی همین مسئله رو من گفتم چند دقیقه قبل متوجه هم میشدی، دیگه این اشکال مطرح نمی کردی. خیلی آقا با من یه جایی سر بحث سعی صدر خیلی ویژه‌ای به خرج میده. جلسه قبلا توفیق نشد به این خدمت یک شنبه، توفیق شد رسیدی محضر حضرت آقا در سوسیه ایشون، یه دیدار محدودی بودیم، یه جمعی محضر ایشون گزارشی داریم، برای سلامتی شما یه صلوات بفرستید. این که این فکر کردن ارزش پیدا میکنه به حسب صاحب این فکر و به حسب موضوعی که درش فکر میشه، یه ذریبی پیدا میکنه، یه ارزشی پیدا میکنه و به حسب نتیجه این فکر چه چیزی برای انسان کشف میشه، چه نوری رو انسان درک میکنه، به چه واقعیتی میرسه، به چه نتیجه‌ای و به ثمری میرسه که این نتیجه و این ثمر موجب رشد او میشه. مگر نه بناست که انسان به واسطه این عبادت قرب پیدا بکنه. همه انس و جن خلق شدن برای عبادت خدا، این عبادت هم برای تقربه. میفهمن این فکر کردن از عبادت بهتره، یعنی این فکر قرب میاره، این فکر اتصال میاره، این فکر تقوا میاره، این فکر کشف و شهود میاره. یکیسی از آقا میگفت که من از آقای بزرگ میگفتش که من از آقای خدا رحمت بکنم از آقای خوشبخت شد. میگفت ازشون یه دستورالعمل اخلاقی خواستم که شما یه دستورالعملی بدید من کارای انجام بدم روزانه. آدم معمولی هم نیست، آدم ویژه ایشون. چون میگفت که آقای خوشبخت به من گفت که روزی نیم ساعت فکر کن. همین کاری که میتونی انجام بدی روزی نیم ساعت، فقط همه کاراتو انجام بده به روال عادی، فقط روزی نیم ساعت یه خلوتی برای خودت ایجاد کن، با اول وقتی آخر وقتی نیمه وقتی یه جایی روزی نیم ساعت خالی بکن برای تفکر. بعد اون بزرگوار به من گفت که من واقعا از این دستور عمل استفاده کردم. بعضی جلسات هم که توفیق میشد خدمتشون میرسیدی با یه جمعی شاید به اندازه 20 دقیقه جلسه میگذاشت به اینکه هیچ کسی چی نمیگفت، همه ساکت بودن، ایشون هم ساکت بودن، جمع اصلا کل جمع کردن که رفته بودن در یه حالت تأمل و تفکری. بعد مثلا یک کسی با یه سوالی این سکوت رو میشکست، یه یه رو 20 دقیقه خودم رو دیدم از نزدیک، نیم ساعت کل جمع نشستن بهشون هم تأمل بر این داشتن، سایرین هم بر این معنا که یه فرصتی برای تأمل و تفکر کردن. موضوع فکر، محتوای فکر و نتیجه. بعد امام چند فصل رو اونجا بیان میکنن. یک فصل بعد از بیان فضیلت تفکر اینکه این تفکر در صفات و اسماء الهی اتفاق میفته، این یک ارزش داره. در مخلوقات اتفاق میفته، یک ارزش داره. مرحله به مرحله این رو بیان میکنن و برای هر کدام اون شأنی رو بیان میکنن تا اینکه میرسن به اون بخش مربوطه به نمازش. این مسئله تفکر رو هم در ابتدای مرحله خودسازی فرمودن. قواعد صحیح فکر کردن، قواعد صحیح تأمل کردن. بعد روایات خیلی خاص و ویژه‌ای هم داریم که تأکید کردن برای اینکه انسان عاقل اول فکر میکنه بعدا حرف میزنه. اجلکم الله انسان احمق، اول حرف میزنه بعدا فکر میکنه. انسان عاقل بدون در نظر گرفتن تمام جوانب قول و عملش، بدون در نظر گرفتن تمام جوانبش و بدون تحلیل دقیق و عمیق و بدون تأمل و بدون صغرا کبرا چیدن روی مسئله، اینا خیلی مهمه. دقت توی این مسیر اتفاقات رو چطور تحلیل کردن. یه خاطره رو آقا خیلی نقل میکنه، خیلی مسئله مهمیه. میفرمان یه مؤمنی، یه متدینی آمد گفت که چجور میشه برای حضرت امام سه تا صلوات میفرستن بعد برای پیامبر یه صلوات میفرستن؟ پیامبر با این عظمت، بعد امام مثلا که شاگرد و بعدا ذریه پیامبر نسبت به پیامبر قابل قیاس نیست، اینجا اینجور میشه؟ بعد آقا میفرمایی که یه به اصطلاح یه رانندهی که شغلش یه عادتی بند خدایی که شغلش رانندگی بود، راننده مثلا چه بود؟ آمده تحلیل کرد که امروز مثلا سه تا صلوات فرستادن برای امام، این فرمان برای عظمت پیامبر، این احیاء پیامبر، ایشون کسیه که امروز با این سه تا صلوات شما داری نام پیامبر رو زنده میکنی به واسطه امام. امام این کار رو کرد، دین پیامبر رو احیا کرد، رسالت پیامبر رو احیا کرد، طریقت پیامبر رو احیا کرد. بعد آقا فرمود که عقل ای آدمه، یه آدم به ظاهر مثلا عوام که سواد و هوشنانی هم نداره، خیلی از او آدم به ظاهر مثلا مقید و متدین و اینها، این ببینید خود فکر کردنه، تعقل کردنه، فهم کردنه. برای مثلا تو جهان اسلام یه تعملی میکنیم، یه عده یه جورایی شدن، یه قدری تعمل بکنید، این فرقه هایی که راه افتاده، نهره هایی که راه افتاده، تکفیری که راه افتاده، این شرایطی که حالا تو دنیای اسلام به وجود آمده، چه توی جهان تشیع، بلایی که به جان جهان تشیع افتاده از باب بی‌عقلی یه جمعی، چه بلایی که به جان عموم مسلمانان افتاده باز از باب جمود و بی‌عقلی یه جمع دیگری، که ثمرش حالا برای کیه، فایدهش برای کیه، چه بلایی به سر جهان اسلام آوردن و چه ثمر و فایده‌ای برای دشمنان اسلام ایجاد کردن. از زمان صدر اسلام ما این مسئله رو داشتیم، از زمان صدر اسلام گرفتار بودیم تا حالا توی این اهم و مهم کردن، توی این تحلیل ها، توی که چرا ما باید سوریه بجنگیم، توی که چرا باید به افغانستان کمک بکنیم، یعنی تفکرات سطحی، تفکرات اولیه، این که فرق با یه تأمل، با یه تأمل چه نتیجه میتونه بگیره، کسی هم چنین تفکری نمی کنه یه نتیجه کاملا متفاوت بگیره. بعد امام یه مثال هایی هم میزنن از وضعیتی که دشمنان اسلام برای ما به وجود آوردن در این مسئله. پس این مرحله اول خودسازی دوستان، گام اول خودسازی تفکر صحیح کردن، اهمیت تفکر. البته تفکر فرمودن دو بُعد داره، یه بُعد ناظر به عقل، عملیات فکر کردن برای کشف معنیات اون ارزش خودش رو داره، یه بُعد خاص‌تر از تفکر اون چیه که قلب میخواد کشف بکنه حقایق رو، دل انسان، دل مؤمن میخواد کشف بکنه و تنبه دل اینجا منطقه در این روایت، دل متنبه بشه از غفلت، دل متنبه بشه از خواب، دل متنبه بشه از این شرایط خاصی که براش به وجود آمده، گرد و غباری که براش به وجود آمده، این چشم دل با بشه، این گوش دل بشنوه، این دل بیدار بشه، بشنوه و ببینه، دل انسان ببینه، چشم انسان، چشم دل انسان ببینه، گوش دل انسان بشنوه، که ربطی به خواب و بیداری ظاهری هم نداره، همون مسئله دلیه که برای انسان یک کشف و شهودی به وجود میاره. این الزاماتی داره که در جلسه آینده انشاءالله به الزاماتش هم اشاره. السلام علیکم.